سخن در این بود که از اشکال این که جزئیات قابل وضع نیست تا قابل رفع باشد، صاحب کفایه متوجه این اشکال بود، تحت عنوان لا یقال این اشکال را ذکر فرمودند و جواب دادند. جواب به بیان مرحوم عاشق، یک بیان در حقیقت دقیق و عمیقی هست، این بود که جزئیت در ما نحن فیه به معنای جزء مرکب است، نه به معنای جزء اون چیزی که دخیل در غرض یا جزء به لحاظ جمع در لحاظ، که در مقام جمع بین لحاظ این از انسان شیئی را به اصطلاح تصور بکند، اون هم قهرن. این دو قسم اخیر وضع اونها به ید شارع نیست تا رفع اونها به ید شارع باشد، ولی در مورد بحث که جزء به معنای جزء مرکب هست، قهرن وضعاً به ید شارع است، به جعل مرکب جعل دارد و به رفع مرکب رفع می شود. خب آیا تا همینجا مطلب تمام می شود؟ جزئیت به تبع مرکب اعتباری که کل است قابل وضع است، پس قهرن قابل رفع هم خواهد بود. لغائل ان یقول، صرف تبعیت جزء از کل و اینکه وضع تبعی دارد کافی نباشد در صحت جریان حدیث رفع، زیرا حدیث رفع چیزی را برمی دارد که استقلالاً قابل وضع باشد یا استقلالاً قابل رفع باشد. اگر استقلالاً وضع دارد، قهرن مستقلاً او را رفع می کند. در محل بحث ما آیا کل رفع شده است که به تبع رفع کل جزء رفع شود؟ خب اگر شما اونی که ثابت کردین جزئیت تبعیه بود، جزئیت تبعیه نهایت چیزی که دربارش می شود گفت این است که به تبع وضع کل وضع می شود، به تبع رفع کل رفع می شود، پس خودش باز مستقلن قابل وضع و رفع نیست. این اشکال در اینجا، ما اگر اثنینیت بین کل و جزء درست کردیم اولا و برای هر یک از این دو حکم مستقل لحاظ کردیم ثانیا، از این اشکال هم تخلص پیدا میکنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام تقریب فرمایش صاحب کفایه این چنین میفرماید که جزئیت چون جعل تبعی دارد به تبع جعل کل، قهرن وضع تبعی هم رفع تبعی هم به تبع رفع کل پیدا می کنند. اما این کافی نیست. چرا؟ چون در اینجا باز بر می گردد که وضع و رفعش به تبع وضع و رفع کل باشد. ولیکن چون بین منشأ انتزاع که عبارت است از کل، اون واحد اعتباری، و منتزع که عبارت است از جزئیت، بین این دوتا اثنینیت است، چون نمی شود منشأ انتزاع و امر منتزع از او یک چیز باشد. قهرن منشأ انتزاع شیئون و امر منتزع شیئون آخر. این اثنینیت که درست شد در نتیجه به لحاظ چی؟ به اعتبار اینکه منشأ انتزاع می شود سبب و منتزع می شود مسبب، پس در نتیجه وقتی اثنینیت درست شد، هر یک از سبب و مسبب حکم مستقل و جدایی دارند. پس می شود برای منشأ انتزاع حکمی جعل کنند شارع، و برای منتزع نیز حکمی جعل کنند. گرچه جعل منشأ حکم برای منشأ انتظار کافی است برای جعل حکم نسبت به منتزع، یعنی جعل منشأ حکم برای منشأ انتظار ما را بی‌نیاز می‌کند از جعل حکم برای منتزع، چون این تابع اوست. ولی در مورد رفع می‌شود شارع حکم منتزع را رفع کند اما حکم منشأ انتظار را رفع نکند، هیچ منافاتی هم نیست. چرا؟ برای خاطر این گویای از اوقات منشأ انتظار من شک درش نداریم ما در اصل منشأ انتظار، لذا ما در این مرکبه به معنای صلات در حکم او که وجوب است تردید نداریم، لذا برای چه حساب درباره او ما براءت جاری کنیم؟ ما تردید در جزئیت این جزء داریم که آیا این شیء جزئیت دارد برای صلات یا نه، شرطیت فرض کنید دارد برای صلات یا نه. می توانیم با تحفظ بر این که منشأ هیچ شکی درباره او نیست، پس اگر تفکیک بین این دو می شود به اعتبار حکم، ما می توانیم در اونی که شک داریم براءت جاری کنیم، نسبت به اونی که شک نداریم براءت جاری نکنیم. ولی اینکه بینشان سببیت و مسببیت است. بله، اگر شما براءت در مورد منشأ جاری کردید چون او به منزله سبب است، قهرن دیگه در منتزع هم به تبع براءت جاری میشه، چون حکمی که از منتزع از منشأ برداشته شد قهرن در در منتزع حکمی وجود نخواهد داشت. ولی عکسش ممکن است در منشأ انتظار حکم ثابت باشد، چه اینکه شکی درباره او نداریم، ولی در منتزع حکم برداشته بشود چون مشکوک است و مجرای براءت. خوب دقت فرمودین آقا جان. پس بنابراین ما تا اسنینیت درست نکنیم مشکل حل نمی شود، زیرا اگر اسنینیت درست نشود دیگه گرچه منتزع تابع منشأ انتظار است ولی حکم مستقل ندارد. پس حکم مستقل فقط روی منشأ انتظار است، وضعاً و رفعاً. به وضع او حکم در منتزع وضع می شود طبعاً، و به رفع او در منتزع هم رفع می شود طبعاً. این کافی نیست. یعنی بعد از آنی که اون امور دهگانه را به عنوان شیء واحد در نظر گرفت و شارع عنوان وحدت اعتباری برش قرار داد، اون موقع ما انتظار می کنیم از تک تک اونها یا از ما ادای کل، دیروز عرض کردیم از ما ادای کل عنوان جزئیت را. چرا نشده وقتی مرکب اعتبار؟ بله، چون مشکوکه ما نمیدانیم این الان حکم داره یا نه، چون مشکوکه پس بنابراین شک داریم در اصل جزئیت. حالا شما میخواید بگی اصل حکمی ما جاری نکنیم، براءت همون دیگه که در احکام جاری، در موضوعات هم جاریه، شما رفع جزئیت بکن نه رفع حکم اون جزء، رفع جزئیت هم بکنی کافیه، اشکال نداره، فرق نمی کنه از این نظر. عمده اشکال اینه که اگر این فقط تبع محض باشد و اسنینیتی بین او و منشأ انتظار درست نشود، باز مشکل حل نمی شود. این رو ما داریم ما میگیم. حالا اصل جاری اصل حکمی باشد یا اصل موضوعی باشد اون مهم نیست. این اشکال در اینه که اگر تابع شد و فقط صرف تبعیت شد، شما دیگه در جعل و رفع باید به منشأ نگاه کنید، به سبب نگاه کنید. مسبب دیگه حالت استقلالیه‌ای ندارد که درباره او بخواید جداگانه حسابی باز کنید. این اشکال. جواب میدن، میگن نه، ما همین مقدار که سببیت و مسببیت بین منشأ و جزئیت درست شد، قابلیت این را دارد که برای هر یک از این حکم مستقلی جعل بشود. حالا اگر در مورد جعل حکم حکم مستقلی جعل نشد درباره این دو، این مهم نیست. ما در اینجا این رو میخواییم بگیم آقا منشأ انتظار حکمی دارد روی اون مجموع رفته، نمیدانه این جزء او هست که حکم پر ایرام گرفته باشد یا نیست. چرا؟ چون شک داریم که این جزء هست یا نه. خب اگه شک داشتیم قهرن به تبع شک میکنیم آیا حکم وجود آمده روی این جزء یا نه آمده روی این جزء. و فرضم این است که می شود روی این جز مستقلن جعل حکم بشود. استقلالش هم از کجا؟ به لحاظ این که اسنینیت است. پس ما شک داریم دای این جز وجوب دارد یا ندارد، می توانیم براءت از حکم وجوب جاری کنیم، که ما اینکه می توانیم براءت از اصل جزئیت جاری کنیم، فرقی در این جهت نیست. پس اسنینیت مشکله را و معضله را در اینجا حل می کند و این اشکال هم باقی نمی ماند. لذا می فرمایند شک در من منتزع ملازم نیست همیشه با شک در منشأ انتزاع، تا بگین آقا این بالمعارضه ساقط بشود. خیر، چه بسا ما در منشأ انتزاع شک نداریم ولی در امر منتزع شک داریم. چرا شک داریم؟ برای خاطر این شک داریم این جزء هست یا نیست. لذا دلیل حدیث رفع شامل این امر انتزاعی کمی منتزع باشد به نفسه می شود بدون اینکه شامل منشأ بشود. و بین جزئیت این شیء مشکوک و جزئیت سایر اجزا معارضه ای هم وجود ندارد که تا با تعارض ساقط بشود اصل. پس بنابراین اصل براءت در این جزئیت جزء مشکوک جاریست بلا معارض و هیچ محذوری هم نه از ناحیه تبعیت داشت، تبع بودن جز نسبت به کل وجود دارد لمکان الاثنینیه، و نه از ناحیه معارضه وجود دارد، برای خاطر اینکه ما در معادای این جزء مشکوک شکی نداریم که بگیم براءت در اونها معارض باشد با اصل براءت در این جزء مشکوک. فاذن نه در ناحیه مقتضی مشکلی وجود دارد و نه از ناحیه وجود مانع چیزی است. مقتضی برای جریان براءت این است که شک در مورد وجود داشته باشد و شک در اینجا هست. مانع عبارت است از معارض، معارض هم نداریم چون سایر اجزا مشکوک نیستند. پس بنابراین اصل در اونجا معنا ندارد جایی بشود. اگر ما ادای این جزء مشکوک مشکوک نیستند، اصل در اونها جاری نیست، پس اصل در این جزء مشکوک جاری است بلا معارض. هم مقتضی برای جریان اصل وجود دارد و هو شک، هم مانع موجود نیست و اون عدم معارض. چرا؟ چون سایر اجزا مشکوک نیستند. این ما حصل اون چه که در این مقام در تقریب جواب از اشکالی که صاحب کفایز متعرض شده اند می شود گفت. به تعبیری می شود که غایت و ما یمکن و انیغال فی تقریب فرمایش صاحب کفایز این بیان برهانی این چینی نیست که عرض کردیم، که شما رو به کفایه مراجعه بفرمایید اگر بهتر از عبارت صاحبی که خواهی نماشد تمتر نیست. خب حالا آیا کلام صاحبی کفایه در رد اشکال صحیح هست یا خیر؟ و این که ایشان جزئیت رو سه قسم کردن: جزء مرکب، جزء غرض، جزء اون چرا که ما در لحاظ در مقام تصور جمع کردیم بین دو چیز و قهرن متصور ما می شود مرکب، این می شود یک جزء از اون دو چیز. ولی که تعبیر کل و مرکب هم نیاریم، لحاظ دو چیز را نمودیم. قهرن اگر لحاظ ملحوظ ما متعدد شد، تک تک اونها می شود چی؟ جزء اون ملحوظ. ما اگر دو چیز را به لحاظ واحد تصور بکنیم، هر یک از اونها می شود جزء ملحوظ. اینم یک قسم از جزئیات است. خب در جزء ما له دخل فی الغرض، صاحب کفایه هم قبول دارن که اینجا براءت نمیشه جاری کرد. در جزء به لحاظ جمع لحاظی و تصوری هم قبول کردن اسنینیت فرمودن نیست، اما در اینجا را اسنینیت درست کردن و گفتن جریان براءت لمکان الاثنینیه و ان لکل واحد حکمون بلا محذور و بلا اشکال. آیا همین تمامه یا نه؟ یک مطلب دقیقی بیان میکنن، این خیلی جا به دردتان میخورن داشته باشید. خب حکم موضوع حکم موضوع، نسبت حکم به موضوع چیست؟ حکم عارض بر موضوع میشه دیگه، درسته؟ حکم عارض بر موضوع میشه. اگه سوال کردن آقا نسبت حکم با موضوع چیست، باید بگی نسبت عارض به معروض. حکم عارضون و موضوع معروضون. عمده اشکال مرحوم ها شیخ بر اثنینیتی است که جناب صاحبی کفایه در اینجا درست کردن. اگه ما اثنینیت رو برداریم یعود اشکال و اون اینه که خب درست است به تبع او این حکم دارد جعلن، بس قابل رفع هم هست، ولی رفع تبعی و رفع تبعی تابع رفع مطبوع است. تا رفع نسبت به مطبوع حاصل نشود، نسبت به تابع رفع معقول نیست. وانی که شما در اینجا میگیم فقط براءت رو نسبت به جزئیت جاری میکنیم، نسبت به کل براءت جاری نمیکنیم، چه لمکان العلم الاجمالی. ما علم داریم به وجوب مرکب اجمالا، با علم به اجمالی به حکم معقول است باز بگیم آقا شک در حکم داریم؟ علم به حکم داریم، با وجود علم به حکم شک در حکم معنا ندارد. پس علم به حکم هست. خب اگر ما اثنینیت را برداشتیم، قهرن وضع و رفع نسبت به جز به تبع وضع و رفع در کل خواهد بود. وضع و رفع در جز به تبع وضع و رفع در کل است. پس ما یک وضع و یک رفع بیشتر در حقیقت نداریم. خب تا زمانی که در کل رفع جاری نشود، نسبت به جز معقول نیست دیگه رفع جاری بشود. پس برگشت اون اشکال که گفتن آقا حدیث رفع در اینجا جاری نسبت به جزئیت جاری نیست. حالا چجوری اثنینیت در اینجا وجود ندارد؟ با اینکه با اون بیانی که برای تقریب کلام صاحب کفایه ذکر شد، ما اثنینیت رو درست کردیم، گفتیم منشأ انتزاع سببون، امر منتزع مسببون. سبب و مسبب دو امر موجود مستقل هستند. پس لمکان تعدد، چون ولا شیء واحد هم سبب باشد هم مسبب، نسبت به شیء واحد معنا ندارد. بله می شود شیء نسبت به یک چیز مسبب باشد، نسبت به چیزی دیگری سبب باشد، ولی نسبت به شیء واحد، اگر شیء واحد است نمیتونیم بگیم هم سببون هم مسببون، هم علتون هم معلولونی، معقول نیست. هم منشأ انتزاع است هم منتزع است، معقول نیست. لذا منشأ انتزاع باید شیء باشد، منتزع باید شیء آخری باشد. خب حالا چجوری تعدد برمی دارد؟ حکم نسبت به موضوع گفتیم چی؟ عارضان. موضوع چیست آقا؟ معروض. حکم عارض، موضوع معروض. ما دو رقم عروض داریم، یک عرضی که عارض می شود بر ماهیت، که تعبیر می کنند بهش به عنوان عوارض ماهیت یا عارض ماهیت، و اخرى این است که شیء عارض بر معروض می شود، ولیکن این عروض عروض وجودی است. مثلا بیاض عارض بر جسم می شود، در کجا؟ در خارج، در وجود. کلیت، نوعیت عارض می شود بر انسان. الانسان کلیون، الانسان نوعون، این عارض به اصطلاح عارض ماهیت است یا عارض وجود؟ واضح است که عارض ماهیت است. ما اصلا کاری به وجود نداریم. انسان در خارج وجود داشته باشد نداشته باشد، الانسان نوع کلیون. الانسان حیوان ناطق، عروض جنس بر انسان، عروض فصل بر انسان، عارض بر ماهیت انسان است یا بر وجود انسان؟ ماهیت انسان، ماهیت انسان که کاری به وجود نداره. الماهیت و من حیث و هیه لیست الله. خب حالا شما میگید آقا جزئیت عرض است نسبت به کل، کل میشود معروض، منشأ انتزاع، جزئیت عرض و عارض. عارض ماهیت است یا عارض وجود. اینجا باید دقتی دقت کنید. اگر چیزی عارض وجود شد مثل سواد و بیاض که عارض بر جسم می شود، حقیقتاً عرض وجود دارد. ذات در مراتب وجود یک مرتبه از مراتب وجود عبارت است از وجود عرض. عرض اینجوری نیست که امر موهوم باشد. بیاض جسم قطعاً وجود دارد و در این حال این که وجود او فی موضوع است. جوهر وجود دارد لا فی موضوع، اما عرض وجودش همیشه فی موضوع است. فی موضوع بودن موجب نمی شود که ما بگیم آیا وجود ندارد. بله، در خارج بدون جوهر وجود پیدا نمی کند، محتاج است به جوهر در وجود خارجی که تعبیر می کنند از اون جوهری که عرض به او پناه می برد در وجود به موضوع. رضا عرض وجودش فی موضوع است، اما معنای وجود فی موضوع بودن این نیست که خودش وجود نداشته باشد. وجود دارد اما همیشه در پناه برده به موضوع. پس در عارض وجود اسمیت در وجود درست است. دو تا وجود است واقعا، البته احده ما لا مستقل لا فی موضوع که جوهر است و دیگری وجودن اما فی موضوع که عرض است. پس اینا دو تا وجود است در واقع. اسمیت واقعا هست نه به اعتبار معتبر، ولی میاییم در عارض ماهیت. الانسانو حیوان ناطق، یک عرض عام دارد در اینجا حیوانون، یک عرض خاص دارد که عبارت است از ناطقون که از اون تعبیر به جنس و از این تعبیر به فصل میکنی. درسته؟ خب حالا آیا نو در همون عالم ماهیت شیئون و جنس و فصل او شیئون آخر؟ اینجا دقیقه ها خیلی هم در منطق خطا میکنن، در اینجا فکر میکنن که جنس امر مستقل، فصل امر مستقل. شما اگه جنس رو به عنوان امر مستقل در نظر گرفتید دیگه جنس نیست، به خودش نوع من الانواع. فصل رو اگر به عنوان امر مستقل در نظر گرفتید دیگه اون فصل نمی شود، قابل زمینه نیست. لذا این اون چه که جنس هست لا به شرط است، نه به شرط لا. چون لا به شرط هست حامل می شود بر نو، چون فصلم لا به شرط در نظر گرفته می شود حامل می شود بر نو. لازم ماهیت اینه. لذا میگیم الانسانو، یه هویر بیارید اینجا برای تفهیم معنا، هو الحیوان الناطق یا الحیوان الناطق هو الانسان. پس گرچه سه مفهوم است در اینجا، یک مفهوم انسان، یک مفهوم حیوان، یک مفهوم ناطق، سه مفهوم است، اما از نظر عالم ماهیت، ماهیت نوع غیر از جنس و فصل چیز دیگری نیست و جنس و فصل معن غیر از نوع چیز دیگری نخواهند بود. پس اگر تعددی در اینجا هست اعتباراً هست. تعدد چیزها تعددش به لا به شرطیت و به شرط شیئیت است. نوع یعنی جنس و فصل معن، جنس یعنی لا به شرط از لحوق و انزمام و عدم لحوق و عدم انزمام، از حمل و عدم حمل. فصل هم همینجور لا به شرط است. خب پس بنابراین وقتی ما عارض ماهیت را در نظر که بگیریم، عارض ماهیت با ماهیت تعدد دارد اعتباراً، ولیکن وحدت دارن وجودن، یعنی دو جعل مستقل لازم نیست. جعل واحد هست، لذا جعل مستقل نیست. اگر جعل واحد بود پس بناءً علی هذا بین اینها اثنینیتی نیست. اگر اثنینیت نشد قهرن وضع و رفعشان یکیست. شما نمیتوانید بگید آقا ما جزئیت را رفع میکنیم بدون رفع منشأ انتزاع، معقول نیست. بل اگر اینا از لوازم وجود میبود گفتنی بود این حرف، اما این لازم ماهیت است. در لازم ماهیت تعدد در جعل نیست. اگر تعدد در جعل نبود اثنینیت نیست. اگر اثنینیت نبود هر یک حکم مستقل ندارند. اگر هر یک حکم مستقل نداشتن نمیتونیم بگیم یکیش برای ما مقتوع است دیگری مشکوک. اگر شک است در هر دوست، اگر قطع است در هر دوست. پس اگر حدیث رفت جاری بشود با در هر دو جاری بشود و اینجا نمیشود جاری بشود. چرا؟ چون ما علم اجمالی داریم نسبت به منشأ انتزاع، نسبت به کل. با وجود علم اجمالی جای جریان اصل نیست، مجرای اصول ظرف شک است و ما علم چه اجمالاً چه تفصیلاً اگر باشد اصل جاری نیست. ولذا تشبیه میکنن مسئله عوارض ماهیت به ماهیت مانند مراد است با اراده. مراد و اراده آیا دو تا جعل میخواد؟ یعنی یک بار شما اراده کنید بعد مرتبه دیگر به اصطلاح انشاء مراد بشود؟ خیر، اصلا اراده بدون مراد تحقق پیدا نمی کند. در عالم اعتبار هم تازه بیارید همین، شما وقتی چیزی را اعتبار می کنید اعتبار و معتبر هست، اعتبار بدون معتبر معنا ندارد. زنده گفتن آقا طلب مطلق محال هست. معنای طلب مطلق محال هست، معنیش این است که اراده مطلق محال هست. البته به اطلاق منطقی ها به یک معنا اراده مطلق صحیح هست، اون اطلاق و تقیید در بحث عرفان معنای دیگر داره. خب اراده مطلق معنا نداره، یعنی چی؟ اراده باشد مراد نباشد، این معنای اراده مطلقه. اراده رهایی از مراد، بگید آقا مراد نداشته باشد، اراده بدون مراد معنا ندارد. برعکس هم این است، مراد بدون اراده نمی شود. مصحح در این کتاب به غلط آمده ایراد به ها شیخ گرفته است، حالا بعدم به کتابتون مراجعه بفرمایید. در اونجا داره که بله قوام مرحوم شیخ می فرماین که قوام قوام اراده در تحقق به مراد است. در مصحح گفته است نه، باید بگیم قوام مراد به اراده است. این طرفه اینیه، بینش تضافه. همجوری که اراده بدون مراد نمی شود، مراد بدون اراده هم نمی شود. هاز اولا و بعد عبارت دو بعدش تصریح دارد به این که همین قوامه ها که ضمیر مؤنث به اراده برگردانده درست است. چرا؟ چون می فرماید از شوق المطلق لا یوجد. این خودش معید این است که قوامه ها درست است نه قوامه هو. دقت دارین که یعنی قوام مراد، قوام اراده هم به مراد است. اراده بدون مراد نمی شود. چرا؟ چون شوق مطلق عبارت اخرى همون اراده است. شوق مطلق که همون اراده باشد بدون مشتاقون اله وجود پیدا نمی کند. خب پس بنابراین اراده و مراد اگر شیء واحد شد، جزئیت که لازم ماهیت کل هست با اون کل یک چیز است. در حقیقت تعددی نیست، این عارض بر اوست، اما عارض بر ماهیت کل هست نه وجود خارجی. اگر عارض بر ماهیت کل است، عوارض ماهیت با ماهیت متعدد نیستن که دو جعل باشد. جعل واحد کافی است. عبارت مشهور ابن سینا مال همین جاست که ان الله ما خلق الله المشمش مشمشا بل اوجده. یعنی اینجوری نیست که اول شیء ذات شیء جعل بشود بعد عوارض ماهیت او جعل بشود. زوجیت برای اربعه عوارض ماهیت اربعه است، لذا جعل متعدد ندارد که یک بار اربعه جعل بشود بعد به تعبیر صد نحویین او را بگردانند زوج خیر اربعه از اول جعل شده از زوجن، ثلاثه از اول جعل می شود فردن، نه که فردیت برای ثلاثه زوجیت برای اربعه متأخر از ذات اربعه و متأخر از ذات ثلاثه باشد. پس بنابراین لوازم ماهیت جعل مستقل از ماهیت ندارند. اگر جعل ماهیت جعل لوازم جعل مستقل نداشتند ما یک جعل بیشتر نداریم و اون نسبت به چی صاحب؟ نسبت به همون کل. اگر خواستیم رفع کنیم جزئیت را باید به رفع کل باشد. نمیشه و تفکیک کنید بگید آقا کل قابل رفع نیست اما جزئیت قابل رفع باشد. این میدونی مثل چی میماند؟ مثل تفکیک زوجیت است از اربعه. لازم ماهیت غیر منفک است از ماهیت. اگر اصل براءت جاری است در هر لازم و ملزوم در هر دو جاری است. اگر جاری نیست لمکان العلم الاجمالی در هیچ کدوم جاری نیست. پس فرمایش صاحب کفایه در جواب از اشکالی که در اینجا ذکر شد کافی و وافی نیست. لذا می فرمایند اگر بست حقیقی بود و اراده جدیه در خارج بود، اراده تکوینی قهرن مراد هم هست، ازا اراد الله لشین ان یقول له کن فیکون، و اگر اراده تشریعی باشد و اعتباری این هم مرادش باید و متعلق باید در افق اعتبار وجود داشته باشد. البته هیچ وقت کاسه از آش به قول معروف داغ‌تر نیست دیگه. لازم امر اعتباری است. شما از لازم امر اعتباری انتظار واقعیت نداشته باشید. اندازه او همون اندازه اعتبار هست، معتبر به اندازه همون اعتبار هست. اینها دو وجود معنا ندارد باشد. چرا؟ چون اتحاد بین دو وجود معقول نیست. دو وجود مستقل اگه داشته باشن دیگه متحد نمی شود. با حال این که لازم ماهیت با ماهیت متحد هست، زوجیت با اربعه متحد هست. پس اگر به اصطلاح اتحاد فعلیین به تعبیر مرحوم عاشق معقول نیست، چون هر فعلیتی تارد فعلیت دیگری است، نه اینکه پناه به او ببرد و با او مندک بشود. کل فعلیت تطرد و سائر فعلیات را، نه اینکه مندک در او بشود و با او یکی بشود. پس قهرن برای بعث و متعلق بعث یک وجود بیشتر نیست، خواه وجود خارجی خواه وجود اعتباری. اراده و مراد دو وجود ندارن، یک وجود واحد بیشتر نیست. و این در اراده تکوینی هم همین حرف است، در اراده تشریعی هم همین حرف است. خب حالا اگر خود مراد اینجور شد که منفک از اراده نیست، عوارض مراد و لوازم مراد به طریق اولا منفک از اراده نیستن، وقتی خود مراد هیچ استقلالیتی نداشت، شما عوارض مراد رو چجوری میتوانید برش استقلال درست کنید؟ حالا متعلق اینجا میگه در محل بحث، طلب تعلق گرفته است به کل. خب متعلق طلب با طلب جدا نیست، همین الان گفتیم دیگه اراده اعتباریه و مراد منفک از هم نیستن، یک وجود بیشتر ندارن. وجود واحد هم وجود طلب است و هم وجود متعلق طلب، نه که طلب یک مایه تفکیک میکنیم به تحلیل زینیست و الله به حمل شایع در همون عالم اعتبار طلب و متعلق طلب شیء واحدون. خب اگر متعلق طلب شیء واحد شد، جزء متعلق به طریق اولا شیء واحد و مستقل استقلال ندارد. اگر متعلق طلب استقلال نداشت که کل هست، جزء متعلق به طریق اولا استقلال ندارد. خب اگر استقلالی نشد اثنینیت نداریم. اگر اثنینیت نتیجه دقت کنیم، اثنینیت نداشتیم دیگه نمیشد هر کدوم حکم مستقل داشته باشد. اگر جعل است هر دو مجهولند، اگر رفع است هر دو باید مرفوع باشند. و در اینجا نمیتوانید بگید هر دو مرفوع است. چرا؟ چون علم اجمالی به کل دارید، علم اجمالی و این نتیجه بحثه. پس جوابی که صحابه کفایه دادن صحیح نیست، اشکال در جای خودش هست که حدیث رفع در اینجا جاری نیست، نسبت به کل جاری نیست چون علم اجمالی داره، نسبت به جزء جاری نیست چون جزء مستقل از کل نیست و جزئیات استقلال از کل نداره. چرا؟ چون که کل تماما مستقل از طلب نیست تا بخوای ما براءت در این جاری کنیم. پس بنابراین صرف تبع بودن دردی را دوا نمی کنه. در اینجا معزل عدم جریان براءت به حال خودش باقی می ماند با این نحوی که عرض کردیم، چون اسمیتی نتونستیم درست کنیم و اگر اسمیت درست نشد دیگه این که ما حکم کل را جدا کنیم از حکم جزء و درباره جزء براءت جاری کنیم نسبت به کل بگیم براءت جاری نباشد، این حرف دیگه گفتنی. این خلاصه اون چیزی که در مقام اشکال بر صاحب کفایه وارد می شود. ولی کلام فتنه ان شاء الله فردا.